بینندگان عزیز، 24مین درس از سری درس‌های شناخت از آیت الله شهید دکتر بهشتی که در این ساعت ملاحظه خواهید فرمود درباره خودسازی و مسئولیت انسان در ارتباط با خودش می باشد. از شما دعوت می کنم به این بحث توجه کنید.
شهیدانمون بر اونها که در 15 خرداد 42 راه تازه‌ای رو پیش پای این ملت گشودند، اونها که نشون دادند شور و هیجانی که در هر عاشورا در دل و جان این مردم زنده میشه، سرمایه استقلال و اطلاع و ارتقای واقعی این مردمه. از اینها مردمی میسازه، مردان و زنانی میسازه شور شهادت در اونها هیچ ترس و پروا از هیچ دشمنی باقی نمیگذاره. بی‌پروا به استقبال مرگ پر افتخار میرن تا افتخار بیافرینن. و اون چیزی که تحلیلگران چپ و راست یک شورش کورش نامیدند، از چنون بینایی و بصیرتی برخوردار بود که پیروزی آینده را در همین جنبازی بیپروایانه حسینی خودش میدید. اونها بودند که نمیتونستند ببینند، کور بودند و کور هستند و کور خواهند بود و از دیدن این نورها بی بهرند. یاد اون شهیدان زنده باد و گرامی، و در جوار رحمت حق در کنار شهیدان احد و کربلا و کربلاها از سعادت جاودانه برخوردار باشند و ما و نسل‌های بعد از ما همچنان پویای راه پر افتخار اونها. بحث هفته پیش ما مسئولیت انسان رو در رابطه با محیط طبیعی و در رابطه با خیشتن خیش و در رابطه با محیط اجتماعی به تفصیل نسبی در خور این بحث ها و درس ها بیان می کرد. در رابطه با مسئولیت انسان نسبت به خودش مطالبی رو اون روز تونستیم بگیم و یه مقدار از مطلب موند، این رو از متن میخونیم و توضیح میدیم. انسان برای رستن از این موانع فلاح و دستیابی به مقصد و مقصود فوز باید از نیروی عزم و اراده خداداد و از تلاش سازنده عمل صالح بهره گیرد. نخستین شرط این سیر متعالی آن است که آدمی هماره مقصد را به یاد داشته باشد و اون همه ارزش‌های والا را که برای به دست آوردن اون می‌کوشد در صفحه خاطر خود حاضر بیند و از کجی‌ها و ضعف‌ها و عوامل بازدارنده این حرکت با خبر باشد. آری ذکر خدا که همون حضور سازنده و صفا دهنده و شوق انگیز خدا در جرفای روح آدمی است، هم چراغ راه و هم توشه این سفر است. من و شما چجوری میتونیم این کده، این تلاش پررنج، این راه ناهموار، این مسیر پرنشیب و فراز سنگلاخ پرپرتگاه رو به انجام برسونیم. این مسئله، مسئله بشریت در طول تاریخه. در کل بشریت همیشه خواهان سعادت بوده، همای سعادت را میخواسته که بر سرش بنشینه. اما توراش میمونده، گاهی در میمونده، گاهی وا میمونده. قرآن میگه تو که حرکتت باید هم انگیزه داشته باشه، انگیزه درونی، هم با آگاهی همراه باشه، تو میتونی یک کاری بکنی که دوچار بیخبری از خیشتن خیش نشی و دوچار بیخبری از مقصد خیش نشی، یعنی دوچار بیخبری از خدای خیش نشی، اون وقت هم انگیزه راه پیمودن داری، هم آگاهی راه پیمایی. ذکر خدا و یاد خدا هم نور و روشنی است، راه رو با آدم نشون میده، هم انگیزه و شوق انگیز و شور انگیزه. فقط شرطش اینه که به جای نام خدا، خود خدا در درون ما حضور داشته باشه. چه بسا آدم بسم الله رو میگه اما رو عادت یا روی یک حد اقل یاد خدا. این خیلی خوبه، حتی عادتش هم خوبه، اگه حد اقل یاد خدا باشه که دیگه چه بهتر، اما کافی نیست. باید خود خدا حضور داشته باشه. قلب مؤمن خانه خداست. درست باید این معنی برا ما صدق بکنه. دل ما و قلب ما باید خانه خدا باشه، یعنی خدا تو خونش باید باشه. چجور میشه این طور باشه؟ اینجور که همه کمالها و همه ارزشهای متعالی دائما پیش روی ما حضور داشته باشه و همه ضد ارزشها اونها هم دائما در ذهن ما حضور داشته باشه، اما با این تفاوت که حضور این یکی ما را جذب می کند، حضور اون دومی ما را بر حذر می دارد. یعنی ما یه حالتی داریم که با این دیدن این دو به سوی خدا حرکت می کنیم. کمال ها و ارزش ها پیش روی ماست، چشم ما اونها رو میبینه، به سمتش میریم. ضد ارزش ها در چپ و راست ما قرار داره، مواظب هستیم نیام سر راه ما. ما این هر دو بیداری رو میخوایم. هم باید جنود شیطان و جنود ابلیس را و انگیزه های شیطونی رو و ابلیسی رو در درونمون دائما مهار کنیم و تا نشناسیم نمیتونیم مهار کنیم و هم باید صفات الهی و ارزش‌های الهی رو دائما پیش چشم داشته باشیم که تا نبینیمش به سویش حرکتی نخواهیم داشت. بنابراین حضور خدا در دل من و شما نشونش اینه، اگر دیدیم دائما راستی و درستی و پاکی و ایثار و گذشت و صفا و عشق و شوق به حق متعال، اگه دیدیم اینا در دل ما زنده است، یعنی خدا حضور داره. اگه دیدیم حالی نداریم، شوری نداریم، شوقی نداریم، شکفتگی انسانهای راست را نداریم، بدونیم که نام خدا ممکنه در دلمون و ذهنمون باشه ولی خود خدا نیست، در همون حد نامش هست و البته خوبه، بهتر از هیچه، اما کافی نیست. ساخت روحی برادرها و خواهرهای جمهوری اسلامی به این سمت خواهد بود و این یک ساختن نیستش که بگیم خب یه دو هفته وقت صرف کنیم بسازیم و دیگه تو راه باشیم. هیچ اینجور نیست. دو هفته وقت صرف کنیم خودمون را بسازیم، اما بدونیم که انسان موجودی است همیشه در معرض لغزش و انحراف. بنابراین این دو هفته آغاز خوبی است، به شرط تداوم، به شرط اینکه دنبالش رو داشته باشیم. مراقبت یعنی عیناً مثل کسی که نگهبانی میده شبها دور یک پادگان نظامی مهم، که اگه یک لحظه او خوابش ببره ممکنه شیطان یورش ببره، ممکنه دشمن یورش ببره و پادگان از پادر بیاره. انسان باید دائما مراقب باشه و این مراقبت خود جلوه ای از ذکر است. اگر این مراقبت مستمر رو برادرها و خواهرها داشته باشیم، وقتی این حرکت سازندمون رو به جلو میره، هم خودمون ساخته میشیم، هم عرضه ساختن امت وسط را پیدا میکنیم. امروز بزرگترین آفت جامعه ما همینیست که دارن برامون درست میکنن، کلنجارهای سیاسی. باید همه سازمانهای همفکر و همراه و همه افراد هم فکر و هم آرمان و همراه تلاش کنیم در عین اینکه میدان را برای تاخت و تاز این بازیگران سیاسی باز و آرام نگذاریم، در این حال خودمون هم به یک بازیگر سیاسی تبدیل نشیم و این کاریست دشوار. چون تو بازی سیاسی یک چیزی میره و یک چیزی میاد، خدا میره و شیطان و ابلیس میاد، خدا میره و خود میاد. خدا میره، خودپرستی، حزب پرستی، سازمان پرستی، قشر پرستی، دفتر پرستی و امثال اینها میاد و این خطرناکه. وقت چی گیرمون اومده؟ هیچی.
چه نیروی میتونیم بریم جلو دیگه. درست میشیم مثل شتر عصاری، دور داریم همش را میریم، عرق میریزیم، جون میکنیم، سر جای اولمون هستیم. فقط داریم آسیای عصاری رو به سود دیگران میچرخونیم و نخواهیم گذاشت به یاری خدا که این طور بشه. این انحراف، این خطر. این همه تأکید امام در این روزهای اخیر، آدم میبینه امام همش انگشت رو روی اینجا گذاشتن، درست عارفانه ایشون انگشت گذاشتن. عارف راهه و پیر دیره و پیر راهه، میدونه آدم از کجا ضربه میخوره. ما پیروزی اسلامی میخوایم، نه پیروزی سیاسی. پیروزی اسلامی وقتی است که ما و جامعه ما تو خط خود ساختن در نظام ارزشی اسلام جلو بریم. و چه دشواره، هی حرف میزنن، هی میگن، هی مینویسن. حالا چه باید کرد؟ هیچی نگی، مردم گمراه میشن، میدان فریب گسترده تر میشه. سخنی بگی، چگونه بگی، با چه بیانی، با چه آهنگی، با چه عبارتی که ارشاد باشد، نه کشتی سیاسی گرفتن. و این هنر شماست، شما باید همیشه زبان گویا داشته باشید، اما این گفتنتون ارشاد باشه، هدایت باشه، روشنگری باشه، نه جدال سیاسی، نه کشتی گرفتن. میبینید که همش تمرین احتیاج داریم. و در درون آدم هم که استعداد این که بر پایه اون غرور و خودخواهیش جست کشتی گرفتن توی روی دوشه کشتی یا موش زدن توی رینگ بوکس را پیدا بکنه همیشه وجود داره. بوکس بازی سیاسی از جمهوری اسلامی به دور، جهاد و تلاش سازنده ای باید، و این خودآگاهی میخواد و این خودپایی میخواد، این ذکر میخواد، این تقوا میخواد. ما اگر با همه فشردگی در بخش مواضع میبینید جا به جا روی این مسئله تکیه میکنیم و مکرر تکیه میکنیم، برای اینه که بدون سخت معتقدیم و باور داریم که اگر در اینجا موفق نباشیم، در جای دیگر یا اصلا موفق نخواهیم بود، یا اگر موفقیتی هم به دست بیاد ظاهری و پوچ و بی‌ارزشه. تو ای برادر و تو ای خواهر باید مراقبت کنی، اون قهر انقلابی، اون قدرت رزم با دشمنان خدا را در خودت روزافزون کنی، اما تبدیل به رزم منی با منی نشود، تبدیل به رزم با منها شود در راه خدا و خدایی شدنها. و این راهش اینه که ذکر و یاد خدا در ما روزافزون بشه و حضور برانگیزاننده و شورآفرین و نورانی و آگاهی بخش و روشنگر راه در خدا، در دل خودمون و جان خودمون نسبت به خدا بیابیم. ما در پیشگاه خدا حاضر باشیم، خدا در درون و ضمیر و وجدان ما حاضر باشه. و نشانهش اینه، اگه روز به روز ما راستگوتر، شجاعتر، فداکارتر، از خود گذشته‌تر، ایثارگرتر، مردم دوست‌تر، دلسوزتر، متواضع‌تر، فروتن‌تر باشیم و پیکارگرتر در راه خدا، نشانه اینه که خدا در دل ما حضور داره و ما در پیشگاه خدا حضور داریم. و هیچ وقت حتی حضور این خصلت‌های برجسته ما را از توجه به ضد ارزش‌های در کمین نشسته غافل نکنه، که یه بار می‌بینی حتی غرق خداییم اما دشمن درونی میتونه ضربه فنیمون کنه. میشه؟ یه چیز عجیبی، آدم، انسان، موجود ناشناخته، تعبیر قشنگی کارل داره. عجوبه این آفرینش. این تأکیدی است که ما در اینجا داریم و نتیجه نهاییش اینه که ذکر خدا و یاد خدا هم چراغ راه است و هم توشه این سفر. تقضیه میکنه آدم از راه یاد خدا. یاد خدا تقضیه کننده است، غذای راه ماست، غذای جان ماست. آدم باش زندگی میکنه. ساییده شدن هایی که توی زندگی روزانه پیش میاد با یاد خدا ترمیم میشه، این کاری که قضا میکنه، بدل مایتحلله. نیروهای تحلیل رفته با یاد خدا باز یافته میشه. و این نمازهای پنجگانه اگه خوب خونده بشه، همین 4-5 تا 3-4-5 دقیقه در فاصله های زمانی، برنامه جالبی است که اسلام برای ما مسلمان ها تدارک دیده. 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت کار و غرق دنیا شدن، غرق کار شدن، غرق مطالعه شدن، غرق درمان بیماران شدن، ممکنه آدم رو تبدیل کنه به یه ماشین کار. و برای اینکه ماشین کار نشه و آدم بمونه، 5 دقیقه با خودش و خداش که باشه جبران کننده است. ولذا نماز در اصطلاح قرآن نامش ذکر هم هست، هم صلات، هم ذکر، و هم اقم الصلات لذکری، که نماز برای ذکره. و ادانود یل صلات من یوم الجمعه فسعو الى ذکر الله و ذر البعید ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلم. بنابراین در همه برنامه هامون باید اینطور باشیم. البته اگه پیش رفتیم، اگه جلو رفتیم، اگه هنر پیدا کردیم، اگر این یاد در ما استمرار پیدا کرد، اون وقت دیگه درس گفتنمون، درس شنیدنمون، کار کردنمون، پارچه بافیمون، صنعتگریمون، آهن تراشیمون، بیل زدنمون، هرس کردنمون، میوه چیدنمون، خریدمون، فروشمون، درمانمون، پانسمانمون، همه اینها میشه ذکر و یاد خدا و میشه داستان همون عارف آهنگر که
فوتک زدن و چکش زدن روی آهنم براش یاد بود. این کمال رشد ماست. اگه به اونجا برسیم خیلی اوج گرفته ایم و آسان نیست به اونجا رسیدن. البته در عصر ما چه عصر پربرکتی است. چقدر باید خدا رو شکر بگذاریم که در این زمان بخشی از حالهای زندگیمون رو میگذرانیم و گذرانده ایم. در عصر ما این جوانهای با ایمان سنگرنشین اینا اینجوری هم اینها سراپا ذکر و یادن، سلاح درست کردنشون، خشاب گذاشتنشون، خشاب خالی کردنشون، روغنکاری سلاحشون. آماده کردن توپ و تانکشون، آماده کردن خمپارشون، همش با الله اکبر، با یاد خدا، با شور و شوق خدایی. در سنگر آرامیدنشون هم همینجور. الان ما سنگرنشینانی که در دل شب بیدارن و نماز میگذارن فراوان داریم. کی 10 سال قبل ما این نعمتهای بزرگ پربرکت رو داشتیم؟ پرفروغ باد این چراغهای روشنگر راه. این الگوهای انسان زیستن و انسانی مردن، که مردن نیست، انسان زیستن و انسان خالص شدن و به زیستن ادامه دادن، این تعبیر صحیحه. انسان وقتی رسید به اینجا که ذکر خدا و یاد خدا براش هم چراغ راه بود و هم زاد و توشه راه و توانست از اون تقضیه بکنه، به یه مرحله رسیده که ادامه راه براش خیلی آسان شده. فکر کنید یک ماشینی که سوختش در خود حرکتش تولید بشه، این ماشین دیگه توقف داره؟ ایستادن داره؟ نداره. اگر ذکر خدا در دل ما و در درون ما به اینجا رسید، یعنی ما به اونجا رسیدیم که ذکر خدا برامون تولید انرژی حرکت میکنه، خود ذکر، و هر حرکتی انرژیزاست، وقتی که ایستادن نخواهیم داشت. البته از نظر نیروها و الا از نظر لغزش همیشه انسان در معرض لغزش.
به نظام ببینید گاهی یه عارفی غرق در عرفانشه و روز به روز از خدا داره دورتر میشه. مگه میشه هم چیزی؟ بله. همه این دنگ و فنگ خانقاه اینجوری درست شده. یک مراد، یک مرشد اونجا لانه کرده و خانه کرده، خرقه داره و همه چیز داره، فکرش هم اینه که به یاد خداست، پشمینه پوش هم هست، اما چنان در من خیش فرو رفته که روز به روز از خدا دورتر میشه و خیال میکنه به خدا نزدیکتر میشه. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا فهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. میخواید بگم که کیا هستن که هم کار میکنن هم از همه بیشتر ضرر میدن؟ اونایی هستن که کوشش و تلاش و دوندگیشون در این زندگی دنیا گم شده، برای اینکه اصلا آدمای گمگشته ای هستن. در حالی که خودشون خیال میکنن چقدر کارهای خوب میکنن. چه بیچارگیه که آدم دوچار بدترین صفت ها باشه و خیال کنه آدم خوبیه. چه بیچارگی. در جهل مرکب خلقی تا سقوط کامل ممکنه خدای نکرده بمونه. خب این چند تا سطر رو ناچارم که یه مقداری باز بار دیگه بخونم، چون اینا جمله جملهش اشاره به یک بحثه. انسان برای رستن از این موانع، فلاح رستن از موانع، رستگاری، ما فلاح هم به رستگاری معنا میکنیم دیگه، یعنی نجات یافتن از موانع رشد. انسان برای رستن از این موانع یعنی فلاح و دستیابی به مقصد و مقصود، فوز یعنی رسیدن و فلاح یعنی رهیدن. در قرآن هم میبینید که دو تا تعبیری که برای سعادت به کار رفته همینه، مفلحون و فائزون، هر دو معنی سعادتمندان عملا اومده، ولی مفلحش در ناظر به بعد رهیدنشه و فائزم ناظر به بعد رسیدنشه. و دستیابی به مقصد و مقصود فوز. باید از نیروی عزم و اراده خدا داد. این راه دشوار را پیمودن اراده نیرومند میخواد. قرآن درباره یک انسان برگزیده میگه او را آزمودیم فلم نجد له از ما، دیدیم اراده آهنین نداره. و نسبت به اون پیامبرانی که دارای اراده آهنینن میگه فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، شکیبا و پرتاقت باش، همونطور که پیامبران دارای عزم و اراده استوار از خودشون شکیبایی نشون دادن. مسئله عزم، عزم یعنی اراده قاطع نشکن. از نیروی عزم و اراده خدا داد و از تلاش سازنده عمل صالح بهره گیرد. راه خودسازی در اسلام ایمان و عمل صالح. چجوری؟ یعنی مثلا اول ایمان بعد عمل صالح؟ بله، اول ایمان و بعد عمل صالح، اما نه اینجوری که تو ذهن ما میاد. اینجوری ایمان عمل صالح، یه مقدار عمل صالح کنی ایمان میره بالا. بنابراین ایمان یک، عمل صالح یک، به دنبال عمل صالح یک فوراً چی میاد؟ ایمان دو، و به دنبالش عمل صالح دو، به دنبالش فوراً ایمان سه، عمل صالح سه، ایمان چهار، عمل صالح چهار، ایمان پنج، عمل صالح پنج. عمل صالح و ایمان با هم مزدوجن در نوع خودسازی اسلام. هیچ کس نمیتونه بدون عمل صالح بگه من ایمان روز به روز ایمانم محکم تر میشه. این خیال میکنه با مطالعه مثلا من روز به روز ایمانم محکم تر شده، این خیاله. اولین مرحله ایمان، کمترین مرحله ایمان، حتما در پیش یک عمل صالح لااقل هست و همون عمل صالح زمینه رو برای رسیدن به مرحله دوم از ایمان، مرحله بالاتر از ایمان، پله دوم فراهم میکنه تا درجات بی نهایت ایمان. بنابراین مسئله عمل صالح، مسئله نقش عمل در سازندگی انسان، این خط اسلام است، این خط انسان سازی و محیط سازی اسلامه. هینگن در پروسه عمل و خیال کنن که این یه چیز تازه آورده است، نه. قرآن ببینید همش میگه آمنو و عمل و صالحات. برای چی نمیگه؟ برای اینکه عمل رو سازنده و پردازنده انسان میدونه. انسان در کوره عمل ساخته میشه و پرداخته میشه و آبدیده میشه و نیرومند میشه و عزم پیدا میکنه. هر عمل صالح عزم انسان را محکم تر میکنه. عزم مثل یک تناب ابریشمی است که هر یه لایه‌ای به او اضافه کنند و ببافنش و هر یه تابی بهش بدن محکم تر میشه. هر عمل صالح هم مثل یک لایه جدید و یک تار و پود جدیده، هم یک تابیدن جدیده، هم یک تار جدید است، هم یک تاب جدید است به اون حبل الله که در درون انسانه. نخستین شرط این سیر متعالی آن است که انسان هماره مقصد را به یاد داشته باشد. ذکر و یاد برای ما هم ذکر مبدأ است هم ذکر مقصد. ولی شما همه تون میدونید که بیشتر ما حالت ذکرمون ذکر مقصده، شوق الالله. اینه که ما اینجا بیشتر هم روی ذکر یاد مقصد تکیه کردیم. مقصد را به یاد داشته باشد و اون همه ارزش های والا را که برای به دست آوردن اون میکوشد در صفحه خاطر، خاطر خود حاضر ببیند. میخوای راست بشی، راستی به صورت یک انگیزه همیشه در دل و جانت حضور داشته باشد و راستگو و راست کردار میشی. خوب، همین ذکر و یاد خدا و کمالات الهی و صفات کمال الهی کافیه؟ نه، کافی نیست. باید علاوه بر آن از خطرهای راه هم با خبر باشی و از کجیها و ضعفها و عوامل بازدارنده این حرکت با خبر باشد. وای به وقتی که انسان خیال کنه دیگه خوب خوب شده، غافل بشه از عیبها، غافل بشه از نقصها و کجیها، زود بیمار میشه. اینه که امام مرتب در سخنان یادآوری میکنه که مبادا یه وقت یک کسی، یه گروهی، یه شخصی، یه مسئولی مغرور بشه، بگه خوب امام حساب اونایی را که منحرف شدن صاف کرد دیگه، ما هم که وضعمون روشن شد، معلوم شد که وضعمون صافه. امام جلوی این غرور رو میخواد دائما بگیره، چون یک رهبر ایمانی واقعی میخواد باشه امام و باید باشه. میگه نه، خودم هم میتوانم و ممکن است در معرض ضعف و زلل باشم. هیچ کس دچار غرور نشه. لا یغرنکم بالله الغرور. آری، ذکر خدا که همون حضور سازنده و صفا دهنده و شوق انگیز، وقتی میگیم خدا حاضر است، برای ما سه اثر باید داشته باشه. هر وقت این سه اثر رو دیدیم، حضور خدا رو لمس میکنیم. یک، سازنده است، به انسان جهت میده، به انسان شکل میده، به انسان خط میده. دو، صفا دهنده است، در دل انسان یک درونش انسان یک نورانیت، یک صفا، یک طراوت، یک شادابی حس میکنه. سه، شوق انگیزه، شور انگیزه. ایمان فرقش با معرفت عادی اینه که ایمان در درون انسان شوق می آفریند، شوق انگیز. حضور سازنده و صفا دهنده و شوق انگیز خدا در ژرفای روح آدمی، در اون اعماق روح آدمی، در ژرفای روح آدمی است، هم چراغ راه و هم توشه این سفر است. خوب، این مربوطه به این بخش. اینها مسئولیت انسان را در رابطه با خیشتن خیش روشن کرد، روشن کرد که آدم در رابطه با خودش چه مسئولیتی داره. باید دائما به فکر خودش باشه، هیچ وقت از رسیدگی به خودش غافل نشه. یکی از آیان روحانیین اهل دل حدود 15-16 سال قبل، شاید هم حدود 16-17 سال قبل، می گفت که وقتی میرزای شیرازی بزرگ، تحریم کننده تنباکو، از نجف به سامره آمد و اونجا یک حوزه نو به وجود آورد، میخواست در این حوزه جدید بافت و ساخت تازهی به وجود بیاره. یعنی میرزا در سرد اون بوده که یک مجموعه تازهی از روحانیت رو در سامره به وجود بیاره که از آثار و رسوبات اون ساختارهای پیشین آزاد باشه. از جمله دنبال این رفت که یکی دو نفر انسانشناس، مربی، خودشناس و خودساخته به اون حوزه بیاره که اینها راهنما و مربی این طلاب باشن. خب ایشون یکی از این افراد رو هم موفق شده بود به سامرا برده بود، ولی او اینطور میگفت، او میگفت که میرزا خودش هم یک مربی بود و یک وقت یکی از شاگردای میرزا که باش خیلی دوست بود رفت پیش میرزا و گفت خوب یک سوالی از شما دارم، ما حالا مربی اخلاق داریم و گهگاهی به خودمون میرسیم، به وضعمون میرسیم، در پرتو ارشاد و راهنمایی او. امروز مثل این که مستمع بدون کارت هم دارید توی جلسه. این در جلسات عادی عیبی نداره، ولی در جلساتی که بحث داریم ما باید فکری بکنن که نوجوان ها یه جای غیر از اینجا داشته باشن که تمرکز بحث از بین نره. در جلسات عادی عیبی نداره، میشه، چون طبیعیه که اونا سرگرم نمیشن با این بحث، حوصله‌شون سر میره، ظلم میشه به اونا. میرزا از میرزا پرسته بود شما چه کار میکنید؟ میرزا فرموده بود که من یه برنامه روزانه دارم، محاسبه و مراقبه، وان اینه که هر شب قبل از اون که خوابم ببره در بستر، چند دقیقه حساب روز رو میرسم ببینم امروز چه کردم، و به کمک این حسابرسی و این مراقبت و این از بالا نگاه کردن به این که چیستم و چه کردم و چه شدم، این کمکی است که بتوانم خودسازیم رو ادامه بدم. ما معتقدیم مسئولیتی که انسان نسبت به خودش داره بسیار سنگینه و باید هر روز حساب این مسئولیت رو پس بده، و میرزا روزانه حساب این مسئولیت را پس می‌داد. سه، محیط اجتماعی. انسان نسبت به محیط طبیعی مسئوله، نسبت به خودش هم مسئوله، نسبت به محیط اجتماعیش هم مسئوله. من همش در فکر این هستم که خودم را بسازم، به خودم برسم، گناه نکنم، وظیفه‌مو انجام بدم. خدا توفیق بده انشاءالله که بتونیم خودمون رو بیشتر بسازیم. پاسخ این است که برادر، خواهر، یک بعدی شدی، از یه بعد مهم غافل شدی. انسان یک واقعیت اجتماعی است، یک جندار اجتماعی است. انسان هیچ وقت با خودش تنها زندگی نمی کنه. انسان همیشه با دیگران زندگی می کنه و در رابطه با دیگران هم اثر می گذاره هم اثر می پذیره. بنابراین لازمه خودسازی انسان محیط سازیه. اصلا خودسازی و محیط سازی وقتی میگیم، مبادا کسی خیال کنه که محیط سازی جدا از خودسازیه. دیگه چاره نداریم بگیم خودسازی و محیط سازی، و الا باید بگیم خودسازی محیط سازی بدون واو، یعنی محیط رو بسازی خودت رو ساخته ای، خودت رو بسازی محیط رو ساخته ای، اگر تکبودی نشی، اگر انسان تکبودی نشی. اگر انسان تکبودی نشیم، خودسازیمون عین محیط سازیه و محیط سازیمون عین خودسازیه. و لذا میگیم اسلام دینی است که در آن عبادت عین سیاست است و سیاست عین عبادت است. چون سیاست یعنی اداره محیط دیگه، یعنی محیط سازی، و عبادت بیشتر آدم تلقی میکنه یعنی خودسازی. البته در این تعبیر عبادت یعنی به سوی خدا بودن، سیاست یعنی به سوی بندگان خدا بودن، اینش هم یکیه. در اونجا به سوی خدا بودن و به سوی بندگان خدا بودن هم در یک راستا قرار میگیره، نه در دو راستا. برای بندگان خدایی، برای رضای خدا، پس در راه خدایی، اونم در یک راستا. بنابراین انسان نسبت به ساخت محیطش مسئوله. مهم اینه که ما رابطه فرد و محیط اجتماعی رو در اسلام درست بفهمیم. این رو ما در چند جا توی این مواضع مورد بحث قرار دادیم، اینجا رو خلاصه میخونم، چون در بخش بعدی مفصلتر اومده، اونجا به تفصیل بیان میکنم.
خواهم ز سوز دل به سوی جان نشینم، در بستر تب با غم جانان نشینم، اندوه را با غم گنان در دل نشانم، افسوس را با هم گنان بر خوان نشینم، پیمان در کف گیرم از خونابه دل، با یاد سرمستان هم پیمان نشینم، رفتن یاران چابک سواران دشمن شکاران آن حق گذاران، شد کاروان عشق و بر جا ماندم من، رفتند همراهان و تنها ماندم من، رفتند همراهان و تنها ماندم من. داغ شقایق های پرپر گشت دارم، افتاد و دو پاکیز پیکر کشت دارم، افسوس گلهای به غارت رفت از با، اندوه یارانه به خونا بشت دارم، بتوان حدیث درد از شعرم شنیدم، این نام را با خون دل بنوشت دارم، ای غم گساران از هجر یاران، اشکم چو باران بارد به دامان، آری به خون آغشتم این خام آری، از سوز جان بنوشتم این نام آری، از سوز جان بنوشتم این نام آری. خوناب بارم در معزای بهشتی، بگذار تا بر سر زنم دست تحصر، با یاد دین و دانش و رای بهشتی، بشکست با دهری منی دستی که ببرید، دروه بلند گلشن آرای بهشتی، رفتم دلاور آن یار رهبر، دمساز امت غمخوار کشور، هرگز مبیناد از شرار غم رهایی، آن کس که آتش زد به دین حزب خدایی، آن کس که آتش زد به دین حزب خدایی. دردا بهشتی رفت و با یاران خود رفت، سرباز حق در سنگر ایمان خود رفت، اسلام جانانش بود و جانش خمینی، تا ملک جان جوید به جانان خود را، سردار جمهوری اسلامی به خون خود، آری بهشتی بر سر پیمان خود را. آن مهربان را از تن روان را از سنگرش، آن قهرمان را آزاد مردان چون زجان پیمان سپردن، ماندن بر پیمان خود تا جان سپردن، ماندن بر پیمان خود تا جان سپردن.